عواقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كلام در این بود که آیا امر به امر به شی، امر به اون شی میشه یا نمیشه؟ خب عرض کردیم اگر چه که ثبوتن سه صورت تصور داره، اما اثباتن ظهور امر به امر به شی این است که امر به شی حساب میشه و غرض در خود اون شیه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرموده ثمره این بحث در اینه که این روایاتی که صحیح السند هم هست وارد شده، مروس بیانکم به صوم و صلات سبع سنین، یا تو ذهنم هست تسع سنینم داره، عشر سنینم داره و بعضیاش داره، اونها را بزنید بر نماز و ارزم به حضور شما روزه، نه تنها که امر بکنید بلکه اونها را تنبیه کنید بزنید تا نماز و روزه به حساب نماز بخونن صوم و صلات داشته باشن. آیا این عبادات مشروع یا مشروع نیست؟ اصلا یک بچه ای وضو گرفته قبل از بلوغش، حالا که وضو گرفته قبل از بلوغش، این الان آیا اگر بالغ شد بخواد نماز بخونه این وضوش درسته یا باید مجدداً وضو بگیره؟ یا نماز خوند قبل از بلوغش در اثناء وقت بالغ شد همون نماز کافی است یا باید دو مرتبه نماز بخونه؟ عبادات سبی مشروع هست یا مشروع نیست؟ البته مشروعیت عبادات سبی غیر از اجزاء عن الغیره، مثلا میت اگر سبی بر اون نماز بخونه ولو نمازش مشروع باشه و امر داشته باشه، ولیکن این نماز مجزی نیست، باید بالغ بر اون نماز بخونه. یا مثلا سبی بخواد بره از طرف کسی حج به جا بیاره، ولو حجش ارزم به حضور شما برا خودش مستحب باشه و ثواب داشته باشه، ولی این مجزی عن الغیر نیست. یا مثلا بخواد نماز استیجاری بخونه، لذا بحث اجزا عن الغیر یک ربطی به مشروعیت نداره، ممکنه مشروع باشه مجزی عن الغیر نباشه. بله اگر مشروع نبود قطعا مجزی عن الغیر هم نیست. خب این عبادات سبی تمرینی است یا مشروعه؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرموده اگر ما گفتیم امر به امر به شی، امر به اون شی محسوب میشه، خب این عبادات مشروعه، نماز، صوم، صلاتش درست. اما اگر ما گفتیم امر به امر به شی، امر به اون شی نیست، قرض مولا و مصلحت مولا در خود امره، اون شی چیز نداره، مصلحت و قرض نداره، خب نه این عبادات میشه تمرینی، اینا میشه در واقع مثل بازی و لقلقه، اثری نداره. بعد میفرماید بعضیا فرمودن ما برای مشروعیت عبادات سبی احتیاج نداریم آقای خویی به این که بگیم امر به امر به شی، امر به اون شی محسوب میشه یا نمیشه. نه، حتی اگر کسی گفت امر به امر به شی، امر به اون شی محسوب نمیشه، معذالک عبادات سبی مشروعه. خب مشروعیتش از کجا به دست میاد؟ از اطلاقات، عمومات. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اینا عموم عام مطلق، هم سبی را شامل میشه هم بالغ را شامل میشه، چون سبیی هم که اسلام بیاره، ایمان بیاره، مؤمن به او اطلاق میشه. عموم یا ایها الذین آمنو شاملش میشه. غایت الامر این رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، الزام رو برمیداره، اما اصل مشروعیت باقیه. کتب علیکم الصیام دلالت میکنه بر الزام و اصل طلب و مشروعیت، الزام را رفع القلم عن السبی برمیداره. الزام را که برداشت اصل مشروعیت باقی میمونه. لذا ما احتیاج نداریم ثابت بکنیم امر به امر به شی، امر به اون شی محسوب میشه. نه، امر به امر به شی، امر به شی محسوب نشه، ولیکن عمومات مشروعیت را دلالت میکنه. آقای خویی رحمت الله علیه از این استدلال جواب میده، میفرماید که نه، عمومات دلالت بر مشروعیت نمیکنه. چرا؟ چون وجوب به مسلک آقای خویی اعتبار فعل است بر ذمه عبد و ابرازش. صوم را به ذمه عبد اعتبار میکنه و ابراز میکنه، صلات را به ذمه عبد اعتبار میکنه و ابراز میکنه. دیگه الزام به حکم عقله، الزام به حکم عقله. عقل میگه اگر فعلی را مولا به ذمه عبد اعتبار کرد و ترخیص از مولا نرسید، عقل میگه باید بیاری. از این حکم عقل به این که باید بیاری، از این لابدیت عقلیه، از این الزام عقلی تعبیر میکنن به وجوب. وجوب چیزی غیر از همین لابدیت عقلیه نیست، حکم شارع نیست. خب حالا رفع القلم و عن السبی میاد بر میداره، خب چی رو بر میداره؟ مگر غیر از اعتبار مولا چیز دیگه هم بوده؟ خب وقتی اعتبار رو برداشت، مشروعیت از کجا میخواد بیاد؟ مشروعیت از کجا میخواد بیاد؟ حتی بنابر مسلک کسانی که وجوب را، مفاد صیغه افعل را طلب الفعل میدونن، خب این طلب را برداشت رفع القلم عن السبیل، مشروعیت از کجا میخواد ثابت بشه؟ بله، اگر کسی گفت معنای وجوب مرکبه از طلب الفعل مع المنع من الترک، بعد بگیم رفع القلم عن السبیل الزام را برمیداره، وقتی الزام را برداشت اصل طلب الفعل باقی میمونه، ولی معنای وجوب که مرکب نیست، معنای وجوب بسیطه. خب رفع القلم برمیداره، مشروعیت از کجا میخواد ثابت بشه؟ لذا اگر قبول بکنیم که امر به امر به شیء، امر به اون شیء، مشروعیت عبادات سبی درست میشه. اما اگه قبول نکنیم، از عمومات و اطلاقات این معنا به دست نمیاد. این رفع القلم ترخیص در ترکی خلاف ظاهر رفعه، رفعه یعنی برداشته شد، نه اینکه پس این دیگه ترخیص نشد. بله در ترکیب، بله فرقش اینه که در ترکیب، در ترکیب الزام رو به منع رو برمیداری، رضا رفعه درست میشه. خب شک میکنیم مخصص منفصله، در مابقیش تمسک میکنیم به عموم عام. جزب ظهور که نداره که هر دو جز رو برداشت نکو، او که نه میگه هر دو جز رو برداشتم، رفعه میسازه با برداشتن یک جز. شک داریم مخصص منفصله، به عموم عام تمسک میکنیم. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه یک شبهه ای داره که آقا این رفع القلم عن السبی خب رفع مؤاخذه باشه، چرا شما میگی رفع تکلیف، رفع تشریعی؟ جوابی که از این شبهه ایشون میفرماید، نه در اینجا، در جاهای دیگه یا میشه داد، این است که این روایت داره رفع القلم و عن السبیه حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ. خب مجنون اصلا قابل بعث نیست، نائم قابل بعث نیست، وقتی مجنون قابل بعث نیست، نائم قابل بعث نیست، رفع القلم دیگه معنا نداره، چون اگه قلم مؤاخذه باشه یعنی تکلیف هست، مؤاخذه نمی کنه شما. خب این رفع القلم عن السبی میشه حمله بر مؤاخذه میشه، ولی اون دو فقره دیگهش نمیشه. لذا به وحدت سیاق این رفعه به معنای قمون، رفع حکم و رفع البس و اعتبار شرعی و حکم شرعی. این بله برداشتن به معنای این که یعنی شارع جعل نکرده، رفعه یعنی جعل نشده، نه اینکه میذاره برمیداره. بله یه بیان دیگه هم میشه از این اشکال جواب داد که وقتی که از شارع هر خطابی صادر میشه، این ظهورش در الزام و رفع مولوی، وضع مولوی تشریعی و رفع تشریعی، این ثمرات عدیده ای داره. مثلا میگن اگر یک زن حامله ای سیب بخوره بچهش قشنگ میشه، زیبا میشه، یا فلان چیز بخوری حافظه را زیاد میکنه. حالا میتونه فقیه استحباب را هم فتوا بده یا نه، این مجرد ارشاده که آقا این ارزم به حضور شما بخوره این زیبا میشه، ولی استحباب شرعی نمیتونه استفاده بشه که یک کسی بگه آقا من سیب میخورم چون مستحبه. فرمودن چرا؟ این روایات دلالت داره بر استحباب شرعی، چون اصل اولی در کلامی که از مولا صادر میشه، از شارع صادر میشه، به ما هو شارعه. درسته که اونا طبیبم هستن، اونها عالم بر کائناتم هستن، خداوند سبحان خالق کون و مکانم هست، ولی در عین حال ظهور اولی در خطابات شارع مولویت. منتها یه وقت میفرماید خوردن سیب مستحبه، یه وقت میفرماید کسی که سیب میخوره این بچه زیبا میشه. خب وقتی با آثار امر بکنه این خیلی چیزش تأثیرش بیشتره و عب منبعث میشه. شما 30 شب منبر برو بگو آقا نماز شب مستحبه، خلاصه شب اول قبل نور میاره، هر چی بگی، ولی یه شب بگو آقایانی که خونه ندارید، آقایانی که بدهکارید، آقایانی که ضیق معیشت دارید، کسی که نماز شب بخونه خونه دار میشه. اون شب میبینی که اونایی که نماز صبح نمیخونن بلند میشن، نماز شب نمیخونن میخوابن، باز زور بلند میشه. این تأثیرش بیشتره، چون تأثیرش بیشتره لذا امام علیه السلام به لازمش بیان فرموده. خب این در ما نحنفی ممکنه کسی بگه آقا رفع القلم عن السبی، درسته که با مؤاخذه هم میسازه، اما ظهور خطابات صادره از شارع در رفع و وضع تشریعیه، لذا این حمل میشه بر رفع تشریعی. خب ما عرض ما این است که اگر این حرف آقای خویی درست باشه، پس بایستی اگر بگیم وجوب مرکب از طلب الفعل مع المنع من الترکم هست، مع ذلك بگیم ازش مشروعیت در نمیاد. چرا؟ چون رفع القلم عن المجنون در حق مجنون استحباب جعل کردن لغوه، در حق مجنون، در حق نائم استحباب جعل کردن لغوه. پس چطوری که شما اون دوتا را قرینه می گرفتی بر این که عرضم به حضور شما این رفع الزامه، نه این که رفع مؤاخذه؟ و همونا قرینه است که رفع اصل طلبه، نه رفع الزام من از ترک تنها، چون جعل استحباب برای مجنون برای نائم معنا نداره. روی این چقدر این مطلبی که مشهور شده و آقای خویی هم پذیرفته که اگر طلب وجوب به حساب چیز باشه، مرکب از دو جز باشه، طلب الفعل مع المنع من الترک، رفع القلم جزء دوم را برمی‌داره و جزء اول به قوت خودش باقیه، این حرف حرف به حساب با اساس و پایه این نیست و ظاهراً حرف واهی و موهوم نیست با این بیانی که عرض کرد. نه، خودش میگه اون جز باقیه، اگه اونطوری باشه که اگه اونطوری باشه از اول میگیم در مورد سبی هم فقط مؤاخذه برداشته شد، فرقش چیه؟ این مخواد به وحدت سیاق بگه یک چیز برداشته میشه از همه. خیلی خوب، یک چیز برداشته میشه، میشه طلب دیگه، طلب رو برمیداره دیگه، منع که بر نمیداره، طلب رو برمیداره. وقتی طلب رو برداشت دیگه منع از ترک معنا نداره. بله؟ نه، حدیث رفع القلم عن السبی امتنانی نیست، اصلا ما امتنان نداریم، حکمت امتنانی رو فعل قلم و عن السبیر که همه قبول دارن امتنانی نیست، یعنی همه که عرض میکنم اهل بخیه، اونایی که اهل بخیه نیستن که بی خود میکنن وارد میشن، چون کسی به اتاق عمل باید وارد بشه که لااقل اهل بخیه باشه، نمیتونه بخیه بزنه ما چیکار بکنه. عرضم به حضور شما اما اون که الزام برداشته میشه نه مؤاخذه، چون ظاهر عرضم به حضور شما خطابات شارع در وضع تشریعی و رفع تشریعیه، اینم غلطه. چرا؟ به خاطر این که شارع به ما قوه شارع عقابم مال مولاست، اونم از حیطه اختیارات مولاست. بله این که سیب بچه را قشنگ میکنه زیبا میکنه، این ربطی به امام صادق سلام الله علیه به ما قوه شارع نداره، ولی امام صادق سلام الله علیه به ما این که عالم به تمام کائنات و عرضم به حضور شما زیر و بمه عالم خلقته طبیبه میفرماید، اما ظاهر فرمایش امام صادق سلام الله علیه اینه که به ما قوه امام و به ما قوه ولی تکلم میفرماید. خب عقابم از همین قبیله، عقابم مال خداوند سبحان به ما قوه شارعه، فردای قیامت که عقاب میکنه مؤاخذه میکنه به ما قوه خالق عالم مؤاخذه نمیکنه، اونی که حق مؤاخذه را به خداوند سبحان میده به ما قوه ولیه، به ما اینکه او به حساب ولایت بر جعل داره و عبد باید عبادت بکنه اطاعت بکنه، لذا مؤاخذه هم از حیطه اختیارات شارع به ما قوه شارعه، به این جهت حمل بشه بر رفع مؤاخذه، این هیچ خلافی نیست و عرضم به حضور شما دلیلی نداره که مؤاخذه نباشه. و همین جهت ما نمیتونیم، این مطلب درسته که ما نمیتونیم از رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم مشروعیت رو بفهمیم، حتی اگر مجنونم نبود، حتی اگر نائمم نبود، خودش بود فقط، ما نمیتونستیم بفهمیم. چرا؟ چون در بحث اگر ما یه عامی داشته باشیم یه خاص منفصلی داشته باشیم که خاص منفصل مجمل باشه، دوران هم بین اقل و اکثر باشه، در شبهات مفهومیه علی رغم این که همه بزرگان فرمودن اجمال خاص به عام سرایت نمی کنه، ولی ما در اون بحث عرض کردیم نه، اجمال خاص به عام سرایت می کنه. اگر ما یک خطابی داشتیم اکرم العلماء، یک خطابی داشتیم لا تکرم الفساق من العلماء و فاسق، نمیدونیم خصوص مرتکب الکبیره یا اعم از مرتکب الکبیره و مرتکب الصغیره، نمیتونیم در مرتکب الصغیره به عموم عام تمسک کنیم. اجمال چطور در مخصص متصل سرایت میکنه، در شبهه مصداقیه سرایت میکنه، در شبهه مفهومیه مخصص منفصل دائره بین اقل و اکثر هم سرایت میکنه، لذا مشروعیت عبادات سبی از این عمومات فهمیده نمیشه، اگرچه که فرمایشات مرحوم آقای خویی هم رحمت الله علیه تمام نیست. خب هذا تمام الکلام در این که امر به امر به شی، امر به اون شی محسوب میشه یا نمیشه. آخرین بحثی که مرحوم آقای آخوند در مقصد اول که اوامره بیان می‌فرماید و دفترچه اوامر را می‌بنده، این است که اگر شارع امر به شیعی بکنه بعد از امر به شیعی فرمود سله سله، آیا این امر دوم حمل بر تأسیس میشه که در نتیجه باید مکلف دو دفعه نماز بخونه، یا حمل بر تأکید میشه که یک نماز بیشتر لازم نیست بخونه؟ سل سل. خب اگر بفرماید سل و سل مرتن اخرى، قید مرتن اخرى بیاره، یه قطعا تأسیسه و دلالت بر تعدد مطلوب میکنه. دو مرتبه باید بخونه. اگر بفرماید ان افطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبتن، بعد بفرماید ان ظاهرت فاعتق رقبتن، این باز دلالت بر تعدد میکنه. یعنی کسی که افطار میکنه یه عتق رقبه، کسی هم که ظهار میکنه یه عتق رقبه. اگر بفرماید ان افطرت فی نهار شهر رمضان فاعتق رقبتن، که شرط انحلالی باشه، هر دفعه ای که افطار بکنه اینجا باید یک عتق رقبه بکنه، اینا از محل بحث خارجه. محل بحث در جاییست که شارع مقدس امر فرموده صل، قبل از امتثال عبد مجددن امر فرموده با صل، دو تا صل، نه قید مرتن اخرى داره، نه شرط داره، هیچی هیچی نداره. آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر چه که ظهور هیئت در تأسیس، یعنی وقتی می فرماید صله یعنی نماز بخون، دومم بفرماید صله یعنی نماز بخون، ظهور هیئت در تأسیس، اما از این ور ظهور ماده در صرف الوجوده، صله مادهش صرف الوجود صلاته، متعلق صرف الوجود صلاته، خب صرف الوجود تعدد بر نمی داره، صرف الشی لا یتثنى لا یتثنى و لا یتکرر، صرف الوجود قابل تعدد نیست، قابل تکرر نیست. خب اینجا ظهور صیغه مقدمه که در تأسیسه، یا ظهور متعلق و ماده که در تأکیده؟ آخوند می فرماید ظهور متعلق. چرا؟ فرمایش آخوند اینه رحمت الله علیه ظاهر کفایه، که وقتی شارع امر بکنه و این امر مسبوق باشه به امر دیگه، ظهورش در تأسیس از بین میره. حرف آخون این نیست که ظهور متعلق بر ظهور هیئت مقدمه، نه، حرف آخوند این است که اصلا هیئت بعد از آنی که مثلش مقدم بشه، مسبوق به مثل باشه، ظهور در تأسیس نداره. نه اینکه ظهور داره ولیکن ظهور چیز ظهور متعلق مقدمه، مثل لا تضرب احدا، احد میگن اطلاق داره، چه حی چه میت، ولی ضرب ظهور در ضرب مولم داره، میگن ظهور اینجا متعلق بر ظهور احد مقدمه. اینجا آخوند اینطور نمیفرماید، آخوند اینجا میفرماید با وجود این که سلم مقدم شد، دیگه اصلا نوبت ظهور تأسیس از بین میره، ظهور ماده و متعلق باقیه، ظهور تأسیس از بین میره. لذا اگر شارع بفرماید سل سل قبل از اونی که عبد امر اول را امتثال بکنه، این حمل میشه بر ارزم به حضور شما تأکید، نه بر تأسیس. بله اونجاهایی که شرط داره یا قید مرتن اخرى داره، اونا که به جای خودش محفوظه. خب هازا تمام الکلام در اوامر. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در واقع مباحث مستقلات عقلیه را جدا نکرده، مستقلات غیر عقلیه را هم جدا نکرده. ایشون مثلا مقدمه واجب که غیر مستقلات عقلیه اجزا که غیر مستقلات عقلیه امر بشه مقتضی نهی از ضد هست که غیر مستقلات عقلیه، همه اینا رو در بحث اوامر آورده، هرچی که مربوط به امر بوده در بحث اوامر آورده، که ما اینکه اجتماع امر و نهی، نهی از معامله یا عبادت مقتضی فساد هست یا نه، همه اینا رو در بحث ارزم به خود نواهی میاره. و به نظر من کار آخوند بهتر از کار مثلا امثال مرحوم آقای مظفره که اینا رو جدا کرده، چون کسی بخواد پیدا بکنه، خب خلاصه کلام اینه که مقدم اگه شارع امر به ذل مقدمه کرد، مقدمه واجب میشه یا نمیشه؟ این جدا کردن این قام وچی نداره. البته حالا این خیلی مهم نیست که اینا را جدا بکنیم جدا بکنیم. و یکی از کارهایی که اخیراً میشه و اشتباهه، باید مدرس کتابی که نوشته میشه چینشش بر اساس چینش کتب قبلی باشه، چون وقتی بر اساس چینش کتب قبلیه، خب این آقا چند تا کتاب خونده تو ذهنش، مثلا حجیت خبر واحد در فلان جایه، میگرده پیدا میکنه. ولی یک کسی بیاد عقلش رو از دست بده، حجیت خبر واحد رو بره در آخر چیز بحث بکنه، بگه آقا نه این جاش اینجاست، بچه نداره. یا بعضی ها میبینی الفاظ به حساب غیر معنوس توی کتاب یا کلماتشون میارن، اینم غلطه. آقا این الفاظ غیر معنوس، مگه شما با طلبه دشمنی داری؟ خب این کلمه ایزا از قدیم تو ذهنش بوده، اینا در واقع مثل همین چیز این عرضم به حضور شما. نظام آدم باید بر چینش کتب قبلی و بر اصطلاحاتی که در کتب قبلی بوده، چه معنا داره که انسان به الفاظ جدید بحث بکنه که گاهی موقع باید نیم ساعت انسان تو کتاب لغت بگرده که معانی این لغات رو پیدا بکنه، باید کی بیچاره فکر بکنه. خب اما نواهی، مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در نواهی میفرماید، یک دو صفحه در بحث امین، یک صفحه خورده در اصل معنای نهی بحث میکنه، بعد وارد اجتماع امر و نهی میشه. میفرماید تمام اون حرفایی که در اوامر گفتیم، همه اون حرفا در نواهی هم هست. ما گفتیم امر علو میخواد، نهی هم علو میخواد. ما گفتیم امر ظهور در وجوب داره، نهی هم ظهور در حرمت داره. همه اینا فرقی نمیکنه، طلب و ترک داره. فقط فرقش اینه، یک فرق بین امر و نهی هست میفرماید، اون فرق این است که امر طلب الفعل، طلب الوجود، ولی این عدم الله یفعل. بعد میفرماید یک نزاعی شده که متعلق طلب در نهی آیا ترک یا کف نفس. لا تشرب الخمر یعنی کف نفس بکن یا ترک بکن، طلب و ترک یا طلب و کف. می فرماید که ظاهرش اینه که طلب و ترک، کف نیست، کف نیست. خب چرا؟ می فرماید اونایی که فرمودن کف نفس، او به خاطر اینه که دیدن ترک مقدور نیست، به خاطر ای که عدم از ازل بوده، اونی که در اختیار شما و قدرت شماست فعله، عدم که از ازل بوده، عدم در ازل مقدور شما نیست. نهی به چیزی میخوره که قدرت داشته باشه عبرو، ترکه که قدرت نداره، ترک از سابق بوده، عدم از ازل بوده. خب انسان به قبل از وجودش که قدرت نداره، لذا طلب الکف، کف را چرا انسان قدرت داره؟ کف نفس بکنه. آقای آخوند رحمت الله علیه می فرماد این چه حرفیست؟ ترک در ازل غیر مقدور بوده چه ربطی داره به استمرار این ترک؟ و ترک در بقا، شارع طلب میکنه ترک در بقا را، نه ترک در ازل را. خب ترک در بقا مقدور مکلفه، بله ترک در ازل مقدور مکلف نیست، ولی ترک در بقا مقدور مکلفه. خب شارع نهی کرده، طلب میکنه ترک در بقا را، استمرار ترک را که فرق میکنه. بعد خدا رحمتش کنه میفرماد عجیبه، اگر ترک مقدور نباشه فعلا مقدور نیست، چون قدرت بر فعل وقتی است که قدرت بر ترک باشه. اراده فعل، اختیار فعل وقتی میشه که قدرت بر ترک باشه. آخوند رحمت الله علیه با این که مذاق فلسفی داره، دو جا به ارتکاز عرفی سالمش حرف زد. به خاطر ای که آقای آخوند شما که در بحث طلب و اراده، اراده را غیر مقدور کردی، گفتی دیگه این قدرت بر ترک نداره و چطور فعل میشه اختیاری، ولی اینجا و یک جای هم در بحث ارزم به حضور شما قطع، این دو جا یک کلمه داره که این کلمه درسته، که آقا این فعل مقدوره، اراده میکنه لتمکن من ترکهی. اینجا هم میفرماد آقا اگر فعل ترک مقدور نباشه، فعل امر نمیشه بهش، اراده و اختیارش غیر مقدور، غیر اختیاریه، پس قطعا ترک در بقا مقدوره که فعلش هم اختیاریه. اگه شما بگید طلب و ترک محاله، طلب و فعل هم محال میشه. این لذا وجه اینه داره که به معنای کف معنا بکنی. یک مطلبی دیگه هم از سابقه در ذهنم، من که نفهمیدم این طلب و ترک یا طلب و کف عن الفعل این ثمره عملیش چیه؟ حالا کسی گفت که نه طلب و ترک یا طلب و کف، این ثمره عملیش چیه؟ یه چیزی در ذهنم در صوم فرمودن که صوم آیا کف نفس از مفتراته یا ترک المفتراته؟ بعضی ها فرمودن صوم ترک المفتراته. چرا؟ چون که اگر کف باشه، بعضی مفترات که انسان اشتها نداره و نمیخواد انجام بده، در اونها کف معنا نداره. کف در چیزی معنا داره که نفس میخواد او را مرتکب بشه. یه کسی بگه آقا کف نفس کن از خوردن قازوره، میگه ما کف نفس نمی کنیم، همش در اختیار شما. کف نفس نداره، کف نفس از چیزی است که نفس اشتها داره. یا از اون ور گفتن اگر بگیم صوم به حساب ترک مفتراته، لازمش این است که اگر کسی بخوابه هم ترک مفترات کرده. خب این حرفا همه به حساب مال عدم دقته، چون که این کف نفس اگر به معنای این میگیری که اون کسی خوابیده، او امر نداره، درست ترک کرده، ولی ترکی مأمورم به که ترک اختیاری باشه، اون نائم که ترکش اختیاری نیست، لذا کفم باشه امر به صوم نداره، طلب و ترکم باشه امر به صوم نداره. اونم که اشتها نداره، اون در محرمات گفته شده که مثلا بعضی از محرمات هم اگر اشتها باشه این درسته که عرضم به حضور شما نهی بشه ولو از قاذوره. و مهمتر اونی بود که در آیا علم الامر مع العلم بانتفاع شرط عرض کردیم، شارع ممکنه نهی بکنه از خوردن قاذوره، اثر این نهی این است که عبد بتونه قصد قربت بکنه و با قصد قربت ثواب ببره. ولی اگر نهی شارع نباشه، درسته که اون نمیخوره ولی قصد قربت نداره، ثواب نمیبره. و همین جهت کفم باشه درسته، ترکم باشه درسته. و این نزاع تا اونجایی که در ذهن منه هیچ اثر عملی نداره، وجهی هم نداره. آخون خوب فرموده که ترکم اختیاریه و قدرت مقدور عبده، که ما اینکه کف مقدور عبده. هازا تمام الکلام در معنای صیغه نهی. استصحاب میگه اون حرام رو مرتکب نشده دیگه، کف لازم نیست، استصحاب حکمی میکنه، نمیدونه او حرام رو مرتکب شده، استصحاب میگه حرام رو مرتکب نشده، نمیدونه فاسق شده یا نه، استصحاب میگه فاسق نشد. خب عرضم به حضور شما این در ما نحنفی فقط میمانه به این که خب جناب آقای آخوند شما میفرمایید امر و نهی با هم فرقی نمیکنه، ولی چرا امر میکنه به یک وجود محقق میشه ولی نهی بکنه ترک طبیعت به جمعی افراده، باید همه افراد رو ترک بکنه. این فرق از کجا آمده؟ انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. عبادات سه، عبادات عبادات سه بگوتیم مشروعه دیگه،
آخرش بس تحتیجی شد
عرض کردیم امر عرض کردیم که امر به امر به شی ظهورش در امر به اون شی دیگه. خب از همون هم مشروعه، ولی دیگه از همون هم مشروعه. نه عرض کردم، نه عرض کردم آقای خویی فرمود از امر به امر به شی ظهورش در امر به شی، از اون مشروعیت استفاده میشه. این قلت که ما احتیاج به این نداریم، اگر امر به امر بشه امر بشه هم نباشه، خود عمومات در طرف مشروعیت میکنه، این را اشکال کرده. سلام سلام
آقای خویی، مثبتات امارات رو مثل حضور حجت نمیدونن، فقط در امارات لفظیه فرمودن که
یعنی در خبر واحد و زواهر.
شما هم قبول دارید این
ما عرض کردیم مثبتات اصول هم حجت استصحاب، یعنی
مثبتات اصول رو هم حجت.
بله شما فقه دیروز تشریف نداشتید مگر؟ استصحاب مثبتاتش حجت، اگر استصحاب حجت باشه مثبتاتش هم حجت.
شما قبول ندارید استصحاب؟
نه، ولی مثبتات اگر حجت باشه مثبتات.
سایر اصول رو هم قبول می‌کنید؟
براعت. نه سایر اصول براعت مثبت نداره، چون براعت رفع عقابه.
احتیاط،
احتیاط شرعی که ما نداریم.
دلیل این که اصل در خطابات شرعی صادر از مقام شارع بودن خدای چیه؟
چون که اینا امام شده، اینا که برای طبیب نیامده، اینا رو امام قرار دادن برای هدایت بشه.
شرع
چیست؟ چیه؟ اعتقاداتم جز شرع دیگه. شرع میگه چیه؟ بابا شرع ممکنه وجوب نماز باشه، ممکنه وجوب اعتقاد به قیامت باشه. این حرف غلطه که فقها اصلا اعتقادات کار فقها است. کسی که فقیه نیست چطور میخواد اعتقادات بگه؟ او فقط میتونه این مقدار بگه که پیرزن چرخش رو میچرخونه، دیگه بیشتر از این کار، چون اینا کار فقیه. فقیه که میخواد بگه آقا واجب اعتقاد داشته باشه یا واجب نیست اعتقاد داشته باشه.
حرفی
که ببخشید
که برای
هدایت
بشر
زنه. بله دیگه، این تکالیف شارع را بیان میفرد.
ببخشید بس اشکالی که مرحوم خویی شیخ انصاری کرد و بس سرزت و مصبه بیان فهمید مثلا میده 5 دقیقه به نوع شک میکنم برمیگرده به این که این ساعت درست است درست است. خب استثنا میخوام خیلی ساعت خب درست است، خب 5 دقیقه به نوع هم هست. یعنی مثال به این زدید خود این بحث سبب مسبب یه جور مثبت نیست، یعنی برای میگرد به اصل مثبت شک دومه اصلا عقلیه، اثر انسان اینه مثلا 5 دقیقه به نو باشه اثر اینه که درست است درست است.
همین جهت گفتن اصل سببی در صورت مقدمه که سببیت شرعی باشه.
اگه شرعی نباشه منظور اینه ما هم
مثبت میشه. بله بگیم
مثلا این دو تا بحث جدا شده تو چیز
جدا نشده، یک از سقریاتشه جدا نشده متا چون خیلی عام البلوا بوده عام دیگه. سلام
اینجا مثلا رد کرده خب اینجا اگر طرف مثلا فقط امر به شی رو از یه طریق دیگه ای برسه بهش فرمودید، خب این که بی قطع پیدا نکرد،
قطع پیدا کرده
نه
قطع به حکم شارع پیدا کرده
نه حکم شارع این نبوده، شارع مجموع بوده،
مجموع نمیتونه عقص بکنه، علم به حکم نمیتونه در موضوع حکم عقص بکنه، اگر میتونست درست قطع شد بگه
توان بر قطع نداره اینجا.
چرا دیگه وقتی عقلا علم به حکم نمیشه در شخص حکم اخذ کرد و شما قطع به حکم پیدا کردی، شارع نمیتونه بفرماید اون شرب خمر حرامه که علم به حرمتش پیدا بکنی از بیان امام علیه السلام، چون علم به حکم از حکم مطلقه. وقتی شما از طریق جفر حکم چیز پیدا کردی قطع به حکم پیدا کردی، ولی این قطع منجز نیست.
خاطر چه نیست فرمونی دو تا الان سر بس دو تا نظر تر شما این که بس این بود که حالا حجیت ذاتی خط اقوال علما چیه. ما تو این بس چون بیشتر نظر فلاسفه این اصول این فلاسفه شاید نظر دکلتی به خیلی داشته باشه، ما نظر علما رو نمون که نظر حضرت امام شابه دیدیم اینا هیچ کدوم حجیت رو ذاتی نمیتونه اصلا علامه اول بس اعتبار و حکم اینا رو میکنه بعد صراحت میگه اصلا حجیتش اعتباری اصلا حق معنا نداره اثبات و نفی بعد جواب آخوند هم میده امام هم اجازه میده اصلا حجیتش ذاتی نیست، حجیتش حکم عقل تنجیزی عقل نه از این باب گفتم که
اجازه اینا چه اصولی نیستن
راجا نه اینا چون عرض میکنن اشتباه کردن مثلا خویی و اینا چون
صبر کن صبر کن صبر کن مراد اینا که از حجیت قد ذاتی است نه این که ذاتی باب برهان و ذاتی باب ایساقوجی و سب کن اونا مقصد چنین این نمیشه این قطع رو از حجیت انداخت
انفکاکش.
آره دیگه
خب بله بس میکنه علنوه میده نه انفکاک هم میشه آزا بس میکنه بس میده کاملا اعتباری منفک هم میشه همه جوابین هم میده تمام جوابان هم میده انفکاک رو میخواد بید جواب میده
علامه کیه؟
علامه طباطبایی ها
جواب یعنی چه حجیدش اعتباریه؟
آجا بس میکنه اول
بس یعنی چه اعتباریه؟
میده
کی اعتباری؟ این شارع اعتبار کرده؟
میده حجیتش اعتباریه
یعنی شارع اعتبار کرده؟
اعتبار
خب یعنی کی اعتبار کرده؟ چون اصولی نیست خب کی اعتبار کرده؟ شارع؟
بحث اصولی میکنه
اینجا بحث اصولی که ممکنه بقال بحث اصولی میکنه عزیز من میگم یک کلام یه خجی عزیز من میگم خجیت قد گز چیزی نیست اعتباری کی اعتبار کرده
شاره اعتبار میکنه
خواهی که نمیشه سلام علیکم شاره که نمیشه اعتبار بکنه خواه نه چون که میشه تسلسل که چون خود همی که الان من قطع پیدا کردم که شاره اعتبار کرده خب باز این قطع از کجا حجته و میشه اتی اللهیه بازی قطع از کجا حجته لذا حجیت قطعا باید به عقل برسه.
حالا میده نه من ایشون میده اخلاه میده علم علمم اعتباره
عزیز من بله حجیتش اخلاهی است که حرف آقای خویی و دیگران حجی خب باید ببینیم که
امام میده حجیتش عقلیه
عقلی درست این همه دیگران حرف دیگران اینا که میگن اینا نه اینا که میگن ذاتیه مرادشون ذاتیه باب برهان و ایساقوچی که نیست اینا مرادشون از ذاتی یعنی قابل انفکاک نیست
قابل انفکاک
خیلی خوب و عقل حکم میکنه به خودی لذا میگن منجز عقلا یعنی نمیتونه عبد نمیتونه مولا چیز بکنه اسیاد
نقاب بکنه، مواخذه بکنه، نه میتونه اب
نه نظر مرحوم علامه همینه، یعنی ذات باب ساقوزه نیست، باب
برهان نیست. این که حرف آقای خویی و شیخ و دیگرانه، نه ایشون که میگه در فلسفه میگه نکته جدیدش چیه؟
داره کفایی بس میکنه.
میگم چی آخه نه میدنم، میگم متوجه چی هستم.
شما
من ببینم که من میدنم چیزی نداره، شما که دیدی بفرمو عزیز من.
خود علم
میگم عزیز من، علم هر چی هست ما چیکار داریم؟ علم که اعتباری نیست، علم یک کیف نفسانی، قطع کیف نفسانیه، دیگه اعتباری نیست، یه موجود عرض نفسانی. حالا که هیچ ای که نیست
نگاه بدبیه تو علم.
آخه ببین عزیز من، نه ببین 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 ما ببین ما باید دو کار انجام بدیم همیشه. یه وقت هست جناب عالی حرف ایشون رو مطالعه کردی متوجه میشی، نه ایشون فرق نمی کنه، هر کسی میاد دفاع میکنه، نه کلا این دفاع اختلافی نیست، اینی که عرض که همه گفتن ذاتی به این معنا، ذاتی به این معنا که قابل انفکاک نیست، بعد من همه اصولیی نگفتم.
ایشون هم اصولی اینجا حاشیه بر کفایی بس کرده،
آخه ایشون اصلا حاشیه بر کفایی همش فلسفه ایشون که اصول نداره که امام قبول داره میگه نمیشه قابل انفکاک نیست.
بله خب ذاتی عیسی وجودان
اونه که نمیگه ذاتی عیسی وجودان، بله که کسی ذاتی عیسی وجودان
از کلام آخوند ذاتی میگن لازمه
عقل بابا منجزن فی ما اصاب، یعنی عقلا مستحق عقاب آخوند اینقدر نمیفهمه که این
بعد آیه تبریزی تو میفهمه
آیه تبریزی اون میگه قابل چیز قابل انفکاک، یعنی شارع میتونه رد بکنه، شارع میتونه رد. بله آقای عراقی هم تو اصولش یک کلمه ای داره، یک کلمه ای اونم تو اصولش، این اصلا یادت باشه اینایی که توی فلان اصلا اصول نخوندن اینا بیچاره
الان شاگرد محقق
اصفهانی بوده. عزیز من چرا دقت نمی کنی ببین
منظورت از خوندن چیه؟
ببین یعنی کار کردن این طبیعی است دیگه. مثلا فرض کنید که الان بنده که تمام عمرمو در فقه و اصول صرف میکنم، خب مثل کسی که تمام عمرش در تاریخ صرف میکنه، خب ندیم قطعا. بله دقتهای تاریخی رو خالیش نمی کار اصولیه، فیلسوف هم دقت نداره، مورد فیلسوف اینه که چون این اصوله که اینقدر پیچ و خم داره که توی مطالب فلسفی خوابش هم ندیده. اما آقا اصلا ما کار نداریم، بنده شاگرد من یه وقتی جای رفتم گفت آقا من شد کدام آقا شما شاگرد خدا، بیشتر از این که نیست، این کتاب و اینم شما دیگه. اصلا خب شما گفت من اجازه تدریس از آقای کی دارم؟ گفتن شما اجازه تدریس از خداوند سبحان داری، این کتاب و اینم شما دیگه دعوا میکنید. حالا ببین ایشون نقص نیست، طبیعیست. الان مثلا همین بنده شبا وقتی می نویسم یه مقدار این نوشتن وقت فکر کردنم میگیره، فکر میکنم وقت نوشتنم میگیره. خارجن اینایی که حتی خود حاشیه اصفهانی رحمت الله علیه اصولش مثل آقای نائینی نیست،
حتی آقای نائینی هم یه جا خاصه بحث فلسفی کنه خراب کرده،
هیچ جا رو خراب نکنه. یک جایی شما بیار یک مورد بیار که آقای نائینی خواسته بحث فلسفی بکنه و خراب کرده باشه جایزه داری.
همین تو حجیت ذاتی قطع معظمی بحثه، همین تو بحث جازا
یک بحث گفتن قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه، اونم قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه دو تا اصطلاح داره در منطق. آقای نائینی یه اصطلاحشو گفته، آقای صد یه اصطلاحشو گفته، کجاش خلاف فلسفی میکنه؟ نه ببین بحث فلسفی میکنه ناقص بحث میکنه، خیلی وارد نمیشه، یه بحث خراب کرده، یه بحث کجا خراب کرده. اصلا کسی که اصولی باشه میگه میشه بحث
علمی
نمیتونه بگیم،
کسی
ما میگیم
فلسفه گذاشته،
آخه فلسفه عقله عزیزم، فلسفه تعقله، اصول خودش فلسفه، فلسفه تعقله. ببین الان ممکنه یه کسی بیاد از من بپرسه آقا نظر ملا صدرا در فلان چیز چیه، که بنده بلد نباشه، اما بحثی که طرح بکنه قطعا او به اندازه اصولی نمیفهمه. میگی میفهمه خب یالله، میگی میفهمه، یه نفر شما بیار که در فلسفه کار کرده باشه واسه عقلی، و هم مباحث عقلی را به اندازه اصولی متو اصولی ها، نه هر کسی که اصول درس میده اونم باز نیست که اصول که ما اینکه اینا اشکال هم نداره، یا تو این وادیا بوده.